میکنه با خبر.
ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز 25 مرداد، برابر با 16 اوت. بازم ماییم و شما با یه میز صبحانه، البته با 90 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی از دنیای سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر. اما هوای امروز ایران، امروز برای این 6 استان باد و گرد و خاک پیش بینی شده. اصفهان، خراسان جنوبی، قم، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان. و امروز سیستان و بلوچستان مثل خیلی از روزهای دیگه براش طوفان و گرد و خاک پیش بینی شده. برای این 5 استان هم رگبار و بارش پراکنده بارون پیش بینی شده. چهارمحال و بختیاری، زنجان، فارس، کوکیلویه و بویراحمد و لرستان. دمای هوا در تهران حد اکثر به 33 درجه میرسه. امروز استان کرمانشاه رکورد استان خوزستان رو در گرما زده و 1 درجه از خوزستان گرمتر، حد اکثر به 49 درجه میرسه و خنک‌ترین شهر هم جایی نیست جز خراسان جنوبی با حداقل 16 درجه و حد اکثر 33 درجه. امروز و فردا البته استثنان، تصویر ما رو از کانال ماهواره صدای آمریکا ندارید، فقط از کانال ماهواره رادیو فردا بر روی هاتفر تصویر ما رو میبینین و البته فقط امروز و فردا. تکرار میکنم، با همکاران امروز صبحانه با خبر در اتاق فرمان مراد وسی، تهیه کننده امیر، در بخش فنی در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو سمیرا قرایی با ماست. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنارتون هستم. خب صبحانه با خبر رو مثل هر روز با خبر آغاز میکنیم. سمیرا قرایی اینجاست با خبرهای ایران و جهان.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه نصره در سوریه و گروه های دیگر مرتبط با القاعده شده است. 10,000 تن از مخالفان دولت پاکستان در ساعات پایانی روز جمعه در اسلام آباد تظاهرات کردند و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر این کشور شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از پلیس پاکستان، حدود 60,000 تن در این تظاهرات شرکت کردند. روز پنجشنبه که مصادف با روز استقلال پاکستان بود، 10,000 تن به رهبری عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف یا جنبش انصاف، و عده دیگری به رهبری طاهر القادری، روحانی مقیم کانادا در شهر لاهور در شرق پاکستان دست به تظاهرات زدند. آنها سپس این شهر را ترک کرده و به سوی اسلام آباد حرکت کردند. تظاهر کنندگان اعلام کردند تا زمانی که خواستهشان مبنی بر تشکیل دولت جدید برآورده نشود، تظاهرات را ترک نخواهند کرد. آقایان عمران خان و القادری میگویند که نخست وزیر فعلی در انتخابات سال گذشته تقلب کرده و باید استعفا دهد. آقای شریف نیز میگوید آماده است تا با مخالفان خود دیدار کند، اما صحبتی از استعفا نکرده است. کاخ سفید روسیه را متهم به افزایش فعالیت‌های مخرب در خاک اوکراین کرد و گفت که این فعالیت‌ها به شدت خطرناک و تحریک‌آمیزند. ناتو و اتحادیه اروپا نیز پیشتر روسیه را به دامن زدن به تنش‌ها در این منطقه متهم کرده بودند. به گزارش رویترز، ارتش اوکراین روز جمعه خبر داده بود که بخشی از خودروهای زرهی روسیه را که وارد خاک اوکراین شده اند نابود کرده. با این حال روسیه خبر ورود ستونی از خودروهای زرهی روس به اوکراین را تکذیب می‌کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در تماسی تلفنی با چاک هیگل همسایه آمریکایی خود به او اطمینان داده که خودروهای زرهی روس وارد اوکراین نشده‌اند. ولادیمیر پوتین نیز در تماسی تلفنی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به او اطمینان داده که روسیه تنها در پی کمک‌های بشردوستانه به اوکراین است. اما آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو خبر ورود خودروهای زرهی را تایید کرده است. تنش‌ها بین اوکراین و روسیه با اعلام آمادگی روسیه مبنی بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین و زن کیف مبنی بر آنکه روسیه قصد دارد در قالب کمک‌های بشردوستانه تجهیزات نظامی وارد اوکراین کند بالا گرفت.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از سمیرا قرایی. اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ شورای امنیت سازمان ملل علیه داعش و جبهه النصره قطعنامه صادر کرد. سهم ایران از کل گردش مالی صنعت توریسم در جهان 0.5% است. درباره این 0.5% و صنعت توریسم ایران با تحلیلگر اقتصادی برنامه گفتگو می‌کنیم. تهران فقط 37 روز دیگر آب دارد. در نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز خبرهای بیشتری می‌شنویم. آخرین نتایج بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و همینطور بازی تیم ملی والیبال ایران و آمریکا، علاوه بر این در خبرهای ورزشی بیشتر خواهید شنید. حتما بخشی از این برنامه رو در اختیار پیام‌های تلفنی شما می‌ذاریم و اگر شما گوشی تلفن همراهتون رو برداریم و برای ما پیامک بفرستین، حتما تا پایان برنامه پیامک‌های شما خونده میشه. میتونید به این شماره ها پیامک بزنید: 20420733595555 و 20792601157 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. خب همونطوری که در خبرها هم شنیدین، شورای امنیت سازمان ملل علیه داعش و جبهه النصره قطعنامه صادر کرد. اتحادیه اروپا هم میگوید کشورهای عضو این اتحادیه در ارسال سلاح برای کردهایی که با داعش مبارزه میکنند مختارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیان معنوی.
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده، خواستار خلع سلاح و انحلال فوری گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده و هشدار داده است که دولت‌ها، نهادها و کسانی را که از این افراد حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کنند را تحریم خواهد کرد. در مورد اینکه چگونه خواسته های شورای امنیت سازمان ملل عملی خواهد شد و قطعنامه این شورا تا چند اندازه کارساز خواهد بود، محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا میگوید:
قطعنامه سازمان ملل به نظر من قطعنامه خیلی مهمیه، به خاطر اینکه نشون میده جامعه بین‌المللی خلاصه به این نتیجه رسیده که سازمان داعش و سازمان نصره خطر جدی هستند برای امنیت منطقه و برای جهان. اما این دیگه بستگی داره به کشورهای عضو سازمان ملل، یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، علاوه خصوص اینو آمریکا و اتحادیه اروپا، که اونها تا چقدر جدی هستند که سعی کنن این سازمان رو خلع سلاح کنن. در هر صورت اگر همونها جدی باشن این کار راحتی نخواهد بود و سالیان سال ممکنه طول بکشه، کما اینکه قبلا هم سازمان ملل در رابطه بعضی از سازمان‌های تروریستی این چنین تصمیمی رو گرفته بود ولی نتونست به اجرا بیاره.
در مورد اینکه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل میتواند به یک دخالت مستقیم نظامی علیه داعش بیانجامد، محسن میلانی میگوید:
خب این لحاظ قانونی بله، اگر سازمان ملل مخصوصا 5 کشور اصلی تصمیم بگیرن که این کار باید پیگیری بشه، خیلی راحت تر خواهد کرد که کشورهای غربی یا آمریکا بتونن مداخله نظامی بکنن برای از بین بردن سازمان داعش.
گروه دولت اسلامی طی ماهای اخیر توانسته است بخش‌های وسیع از عراق را به تصرف خود درآورد و علاوه بر کشتار وسیع مخالفان در این مناطق، هزاران نفر از ساکنان مناطق تحت کنترل خود را آواره کرده است. در همین ارتباط و در حالی که پیشمرگه های منطقه کردستان در عراق در هفته های اخیر نبرد سنگینی را با نیروهای داعش به پیش میبرند و هزاران نفر از قبایل بومی شمال عراق از جمله ایزدی ها و یا یزیدی ها به مناطق کوهستانی پناه بردند، شورای امور خارجی اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در پی یک جلسه وزیران خارجه خود به کشورهای عضو اجازه داد جداگانه و با هماهنگی دولت بغداد به اقلیم کردستان سلاح ارسال کنند. اتحادیه اروپا در این بیانیه ضمن اعلام تعهد و حمایت خود برای حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی در عراق از بدتر شدن وضعیت امنیتی و انسانی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه بسیاری از اقدامات داعش و سایر گروه‌های مسلح اسلامی را در سوریه و عراق جنایت بشری خوانده و خواهان پاسخگویی مسببان این اقدامات شده است. اتحادیه اروپا همچنین در همکاری با دولت عراق در راستای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کرد و در این راستا از تصمیم اعضای اتحادیه اروپا برای تأمین فوری سلاح به درخواست مقامات اقلیم کردستان استقبال کرد. محسن میلانی این اقدام شورای امور خارجی اتحادیه اروپا را چنین تحلیل می‌کند:
اگر کشورهای اروپایی و آمریکا، هر کشوری بخواد کمک‌های نظامی به کردها انجام بده که کردها بتونن مبارزه خودشون علیه سازمان داعش ادامه بدن، کار خیلی خوبیه. مستلزم این که این کار رو با موافقت و همکاری دولت آقای علی‌بادی، دولت بغداد انجام بدن. علتی که این مسئله مهمی اینه که خب همونطوری که میدونید چند هفته قبل آقای بارزانی صحبت از این کرده بودن که میخوان یک رفراندوم انجام بدن در کردستان که آیا کردها میخوان استقلال کامل سیاسی داشته باشن، یعنی یک دولت مستقل به وجود بیارن. خب امروز که این اسلحه‌ها داره به کردستان میره، شاید باعث این بشه که آقای بارزانی و خیلی از کردهای دیگه این فکر رو بکنن که کشورهای غربی دارن به اینها چراغ سبز نشون میدن با فرستادن این اسلحه که بتونن به طرف استقلال کامل سیاسی حرکت کنند.
محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا.
از اتاق فرمان اشاره می‌کنند صدای شما آماده است. پیام‌های تلفنی که شما در طول 24 ساعت برای ما می‌ذارید روی پیامگیر رادیو فردا.
خطاب به خانم شیرین عبادی که تو این برنامه‌تون اعلام کردن که ما میدانیم که آقای روحانی هیچ اختیاری نداره ولی خب زیاد خورده نمیگیریم ازش و فلان این حرفا، و یا میدانستیم. من نمیدونم اگه میدونین یا میدونستین چرا مردم آوردین تو خیابون که رأی بدین؟
نخبه های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن، مانند خانم مریم میرزاخانی، مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن، و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن مانند آقای امید کوکبی، و اگر مدرک تقلبی از دانشگاه های انگلیس و دیگر کشورها داشته باشن به سمت وزیر و وکیل انتخاب میشن.
جناب آقای آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، شما که قول دادید با هر کسی که کوچکترین قصوری در این مورد در مورد هواپیما کرده برخورد میکنید، اولین شخصی که باید برخورد کنید مقصر احمدی نژاد نالایق، و دومین نفر هم بهبهانی وزیر نالایق وقت راه و تراوری اون احمدی نژاده. این دوتا رو اول باید محاکمه کنید، نه دیگرانو. این دوتا بودن که باعث بستن این قرارداد ننگین شدن با دولت روس.
دو گروه با هم نزدیکن، یکی خلافت اسلامی، یکی حکومت اسلامی. این شما میشه در بحث کنید این دوتا چرا با هم نزدیکن، عملیاتشون یکیه.
ما یک مهاجرین افغانی هستیم فعلا در مقیم ایران. نیروی انتظامی ایران با مردم های مهاجرین افغان خیلی برخورد بد میکنه، به خاطر حرمت انسانی باید با مردم های افغان بگذارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شمایی که تو ایران زندگی میکنین چقدر چشمتون به دیدن توریستای خارجی عادت داره؟ اصلا به نظرتون چقدر توریستای خارجی به ایران سفر میکنن؟ بذارین سوال یه جور دیگه مطرح کنم. میدونین چند درصد از کل گردش مالی صنعت توریسم مال ایرانه؟ رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور میگه سهم گردش مالی صنعت توریسم ایران تنها 0.5% کل گردش مالی این صنعت در جهانه. حالا اصلا ببینیم این 0.5% زیاده یا کمه. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست، برای ما میگه آقای علوی جایگاه صنعت توریسم ایران در مقایسه با کشورهای دیگه در دنیا چطور؟ ارزیابی شما چیه؟
بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی رو در جهان داراست. هرچند توان بالقوه ایران برای جذب گردشگران بالاست، اما تعداد گردشگران خارجی ایران بنا به آمار سازمان جهانی توریسم به 4 میلیون هم نمیرسه که حتی به 0.5% گردشگران جهان هم نمیرسه و شامل نمیشه. همچنین در سال 2012 سهم مستقیم و غیر مستقیم گردشگری نسبت به کل اشتغال 5% برآورد شده و این بر اساس آمارهای جهانی یک جایگاهی به ایران داده. در میان 184 کشور جهان در واقع ایران رتبه 150 رو دارا شده و این البته رتبه مناسبی نیست.
خب آقای علوی، بیشتر کدوم توریست ها به ایران میان؟ یعنی کدوم نوع از انواع گردشگرای بین الملل سهم عمده‌ای در صنعت توریسم ایران رو دارن؟
گردشگران فرهنگی، طبیعی، تاریخی، باستانشناسی و مذهبی بیشترین گردشگران ایران رو تشکیل میدن. گردشگران کشورهای عراق و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که گردشگران مذهبی هستند، اخیراً سهم عمده‌ای رو در تعداد گردشگران ایران دارا هستند. اگر این تعداد از کل گردشگران ایران کم بکنیم، رقم محدودی باقی میمونه و تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته به عنوان گردشگر به ایران نمیان. بازاریابی صنعت گردشگری باید متوجه رقابت در این صنعت باشه و اون رو متنوع و زیاد بکنه و الا نمیتونه پایدار باشه و نمیتونه ارزآور باشه یا اشتغال زیادی ایجاد بکنه.
خب آقای علوی، موانع پیشرفت صنعت توریسم در ایران رو شما چی میدونین؟
مهمترین مانع گردشگری بین‌المللی یا توریسم در ایران همون نگاه منفی و همراه با سوءظن حکومت به جهان و همزمان نگاه منفی نسبت به ایران در میان شهروندان کشورهای دیگره که دگرگونی اون به شکل سریع غیر ممکنه. اما با تنیزدائی بین المللی و همچنین آرامش سیاسی در داخل میتوان گام های نخست برای گسترش توریسم رو برداشت. احترام به سایر فرهنگ ها و ملل و همچنین آشنایی فعالین صنعت توریسم با فرهنگ مدرن مدیریت خدمات و همچنین ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و غیر فیزیکی میتونه کمک بکنه برای اینکه صنعت توریسم در ایران گسترش بکنه و همچنین بتونه اشتغال، ارزآوری و رشد اقتصادی در این عرصه رو فراهم بکنه.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
تهران فقط 37 روز دیگه آب داره. این یه تیتر رو توی صفحه اول روزنامه‌های امروز داشته باشیم، بهش میرسیم، اما بپردازیم به باقی تیترهای صفحه اول روزنامه‌های امروز. شهرام رفیع‌زاده همکارم با ماست با روزنامه‌های امروز. شهرام، از روزنامه آفتاب یزد شروع کنیم اگر موافقی. در تیتر یکش از حمایت قاطع حسن روحانی از وزیر علوم خبر داده.
بله، روزنامه آفتاب یزد امروز با تیتر چهارشنبه تاریخی گزارش داده که جلسه استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. اما این روزنامه اشاره کرده که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول آقای حسن روحانی، در فیسبوک خودش نوشته که در جلسه هیئت دولت که روز چهارشنبه برگزار شده، آقای حسن روحانی تاکید کرده که حمایت قاطعی انجام خواهد داد از آقای رضا فرجی دانا هم در مجلس هم برای ادامه کار وزیر علوم. عکس یک روزنامه آفتاب یزد هم آذر منصوری هست از اعضای جبهه مشارکت که البته به عنوان یک چهره اصلاح طلب گفتگو داشته با روزنامه آفتاب یزد و در این گفتگو تاکید کرده که اصلاحات نیاز به بازسازی داره. در این حال ایشون گفته اصلاح طلبان از بدنه اجتماعی خودشون برای حمایت از دولت آقای روحانی استفاده خواهند کرد.
خب گویا آقای هاشمی رفسنجانی هم از تیم هسته‌ای ایران تشکر و تجلیل کرد. عکسی که روزنامه ابتکار هست.
بله، روزنامه ابتکار عکسی رو در صفحه یک منتشر کرده که نشون میده آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی با لبخند همیشگیش در حال استقبال از آقای هاشمی رفسنجانی است برای حضور و سخنرانی در جمع سفرا. و این روزنامه نوشته که آقای هاشمی رفسنجانی تاکید کرده که حمایت مردم و رهبری سرمایه دستگاه دیپلماسی ایران هست و گفته که دیپلماسی دولت آقای روحانی بسیار مثبت عمل کرده در یک سال گذشته. استیضاح در فینال تیتر یک روزنامه ابتکار هست و البته روزنامه ابتکار یک گزارش هم منتشر کرده درباره خروج دلار از لیست سرمایه‌گذاران بازار ارز.
خب روزنامه اعتماد امروز در صفحه اولش چه تیترهایی داره؟
روزنامه اعتماد هم تیتر اصلی خودش رو به استیضاح وزیر علوم اختصاص داده، اما در این گزارش در صفحه یک اعتماد منتشر کرده 40 نماینده مجلس رو ازشون نظرخواهی کرده که موافق یا مخالف یا ممتنع هستن. اغلب این نمایندگان تاکید کردن که مخالف هستن با استیضاح آقای رضا فرجی دانا. شمار کمتری گفتن که رأی ممتنع خواهند داد و تعداد مخالفین آقای رضا فرجی دانا یا در واقع موافقین انجام استیضاح خیلی کم هست در فهرست 40 نفری که اعتماد منتشر کرده. انتقاد آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال از دلواپسان هم در عکسی یک روزنامه اعتماد منعکس شده و البته این روزنامه گزارشی هم درباره کنارگیری نوری مالکی از نخست وزیری عراق منتشر کرده.
شهرام، روزنامه اقتصادی تعادل تیتر یکش هست دولت دو برابر درآمدش هزینه کرد، جزئیاتش چیه؟
بله، در این گزارش روزنامه تعادل نوشته که بانک مرکزی در تازه ترین آماری که ارائه کرده از دخل و خرج دولت آقای روحانی در سه ماه نخست سال 1393 اعلام کرده که دولت در سه ماه اول 33202 میلیارد تومان پرداخت و هزینه کرده، اما درآمدش 18635 میلیارد تومان بوده که به نوشته این روزنامه بقیهش کسر بودجه هست و دولت باید برای این کسر بودجه هم فکری بکنه. عکسیه که این روزنامه آقای سعید لیلاز هست روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی که در گفتگو با روزنامه تعادل تاکید کرده که ملی شدن نفت رو نباید محکوم کنیم. تثبیت ارز مرجع در روی قیمت 2650 تومان هم یکی دیگر از گزارش های اصلی صفحه یک روزنامه تعادل هست.
روزنامه ایران در تیتر یکش نوشته هواپیماهای شرقی از آسمان ایران رفتند، موضوع چیه؟
این خبر رو روزنامه ایران از قول علیرضا جهانگیریان منتشر کرده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری. ایشون گفته بعد از دستور آقای حسن روحانی در پی سقوط هواپیمای ایران 140 که هفته گذشته رخ داد درباره ممنوعیت پرواز این جور هواپیماها بر فراز آسمان ایران، شرکت هواپیمایی سازمان هواپیمایی کشوری کلیه این هواپیماهای شرقی رو پروازشون رو لغو کرده و به گفته آقای جهانگیریان در حال حاضر هیچ کدوم از هواپیماهایی که تولید کشورهای شرقی هستن دیگه در ایران پرواز نمی کنن. عکس یک روزنامه ایران هم استقبال از تصمیم تاریخی نوری مالکی است. یک خبر هم منتشر کرده درباره تمدید حکم 5 ساله دوم آقای صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه از سوی رهبر جمهوری اسلامی.
شهرام، بریم سراغ روزنامه شهروند تیتر یکش و عکس یکش که خیلی بزرگ کار کرده اگرچه در روزنامه‌های دیگه چندان خبری ازش نیست، در مورد ذخیره آب سدهای تهران روزنامه شهروند نوشته.
بله، روزنامه شهروند تقریبا نیمتای نخست خود نیمتای بالای صفحه یکی که خودش رو اختصاص داده به بحران کمبود آب از قول مقام‌های مسئول از جمله رئیس آبفای استان تهران. نوشته که سدهای تهران فقط برای 37 روز یعنی تا پایان شهریور ماه آب دارن. خبرهای دیگری هم روزنامه در صفحه یک منتشر کرده، یک گزارش درباره تبریک جهان به خانم دانشمند مریم میرزاخانی که برنده معتبرترین اولین مدال ریاضی در دنیا شده و همچنین گزارشی درباره دفاع دولت و دانشگاه ها از رضا فرجی دانا.
خب خیلی کوتاه از روزنامه کیهان هم برای ما بگو شهرام.
روزنامه کیهان در تیتر یک خودش نوشته که نوری مالکی به نفع العبادی کنار رفت، تیر فتنه‌گران به سنگ خورد. این روزنامه در گزارش مفصلی که منتشر کرده تاکید کرده که کنارگیری ناگهانی نوری مالکی از نخست وزیری عراق منجر شده که فتنه‌گران به نوشته روزنامه کیهان در عراق هم نتونن برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا در بخش دوم با هم دیگه نگاهی به صفحات داخلی روزنامه امروز میکنیم.
متشکرم.
خب اگه فوتبالی هستین، آخرین نتایج بازی‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران رو بشنویم. اگه والیبالی هستین، از بازی تیم ملی والیبال ایران با آمریکا میشنویم. اگه کلن ورزشی هستین، که گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنویم.
در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، نخستین پیروزی پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر این تیم را از ته جدول بالا کشید و دومین پیروزی تراکتورسازی تبریز را به رده دوم رساند. در سه بازی باقی مانده از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تراکتورسازی در تبریز با پیروزی یک گله ملوان را بدرقه کرد و با 7 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت پس از سپاهان 9 امتیازی. در تهران و در ورزشگاه آزادی دو تیم ته جدولی پرسپولیس و ذوب‌آهن به مسافه یکدیگر رفتند که در نهایت پرسپولیس با 1 گل پیروز شد. اما یحیی گل محمدی سرمربی ذوب‌آهن در گزارشی که نیمه شب دیشب از شبکه تهران پخش شد معتقد بود از نظر تکنیکی تیمش بهتر از پرسپولیس بوده.
از لحاظ فنی بخوایم حساب کنیم، ما چیزی کمتر از پرسپولیس نبودیم، بلکه نیمه دوم خصوصا خیلی بهتر بازی کردیم.
علی دایی هم قبول داشت که ذوب‌آهن به خصوص در نیمه دوم بهتر از پرسپولیس بازی کرده.
فکر کنم موقعیت گل ما بهتر، یک کوچولو بهتر از تیم ذوب‌آهن بود نیمه دوم. ذوب‌آهن به نظر من تو حفظ توپ و مالکیت توپ بهتر از ما عمل کرد،
ولی برنده پرسپولیس بود با گل دقیقه 74 مهدی طارمی. پرسپولیس از ته جدول به میانه جدول آمد و ذوب‌آهن در رده 16 باقی ماند. دیشب در آخرین بازی از هفته سوم که در اهواز برگزار شد، نفت تهران 2-1 تیم استقلال خوزستان را شکست داد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت وحدت تیمی را عامل کمک کننده در پیروزی تیم میدانست.
اعتقاد دارم که وحدت تیمی و همدلی تیم ما امروز کمک کرد که ما بتونیم بعد از گل خورده در دقیقه 85 بتونیم به بازی برگردیم و گل برتری رو بزنیم.
و تیم استقلال خوزستان هم به گفته سرمربیش عبدالله ویسی افتضاح بود.
ما امروز واقعا افتضاح بودیم و در حد تیم لیگ برتری بازی نکردیم، شایسته باخت بودیم اونم با گلای بیشتر.
استقلال خوزستان با این باخت 1-2 به ته جدول رفته، یکی مانده به آخر و نفت تهران هم هفتم است. در پایان هفته سوم لیگ برتر در بالای جدول بعد از سپاهان و تراکتورسازی که به ترتیب 9 و 7 امتیاز دارند و اول و دومند، فولاد خوزستان و استقلال تهران 6 امتیازی و سوم و چهارمند، پدیده مشهد و سبای خم 5 و 6. هفته چهارم لیگ برتر سه شنبه آغاز می شود. تیم ملی والیبال ایران که برای 4 مسابقه دوستانه به کالیفرنیا سفر کرده است، بامداد امروز سومین بازی خود را با تیم ملی والیبال آمریکا آغاز کرده است که این مسابقه هم اکنون در سان دیاگو ادامه دارد. ایران در 2 مسابقه قبلی خود در شهرهای لس آنجلس و آناهایم بازی را باخته. آخرین بازی تیم‌های والیبال ایران و آمریکا فردا برگزار می‌شود. در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ویلیام جونز در تایوان، تیم ملی بی ایران بازی‌های مقدماتی خود را با 5 شکست و 2 پیروزی پایان داد. هفتمین بازی مقدماتی ایران روز جمعه مقابل تیم ملی بسکتبال اردن برگزار شد که نتیجه 63-60 به سود اردن بود. ایران که سال پیش قهرمان این مسابقات شده بود، اینک در مرحله پایانی باید برای یکی از مقام‌های 5 تا 8 به میدان برود. و فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس امروز با 7 مسابقه آغاز می‌شود. فصل جدید فوتبال انگلیس در شرایطی گشایش می‌یابد که روز گذشته هواداران باشگاه‌ها در اعتراض به گرانی قیمت بلیت مسابقات دست به تظاهرات و اعتراض زدند.
خب گزارش حبیب رو